با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب عبرانیان ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که کلام خدا در این فصل درباره بی ایمانی و داشتن شک و تردید هشدار می دهد که می تواند باعث شود به آرامش نجات، آزادی و اطاعت از خدا نرسیم. و اکنون به بررسی این فصل ادامه خواهیم داد. پولس رسول در رومیان فصل 6 آیه 4 می گوید: هنگامی که مسیح مرد، طبیعت کهنه ما هم که گناه را دوست می داشت با او در آب تعمید دفن شد، و زمانی که خدای پدر با قدرت پرجلال خود مسیح را به زندگی بازگرداند، ما نیز در آن زندگی تازه و عالی شریک شدیم. ما اکنون به مسیح زنده ملحق شده ایم و این تنها طریقی است که در سرزمین کنعان شادی خواهیم کرد. منظور از سرزمین کنعان بهشت آسمانی نیست. در خواهیم یافت که یک آرامش ابدی وجود دارد و عیسی مسیح آن آرامش را عطا می کند. اما سؤالی که امروز هست این می باشد: آیا به آرامشی رسیده اید که ایمانداران دارند هنگامی که به طور موقت روی زمین زندگی می کنند؟ آیا امروز یک مسیحی شادمان هستید؟ پی خواهید برد تنها راه برای این که چنین فردی باشید بررسی و ایمان به کلام خدا می باشد. چه تعداد از مسیحیان امروز و چه تعداد از اعضای کلیساها واقعاً کلام خدا را مطالعه و بررسی می کنند؟ کتاب عبرانیان به ما خواهد گفت که کلام خدا آرامش دهنده و قدرتمند است. اکنون به خداوند عیسی مسیح اشاره می کند، اما همچنین کلام نوشته شده خدا مورد نظر است. بنابراین تنها رایی که من و شما می توانیم نزدیک به او بیاییم این است که به کلام خدا نزدیک باشیم و آن را بشناسیم. تنها رایی که من و شما می توانیم از میوه‌های عالی سرزمین موعود و زیبایی آن لذت ببریم از طریق مطالعه و بررسی کلام خدا است. بدون یک آشنایی و شناخت شخصی در مورد کلام خدا، عضو یک کلیسا بودن مانند یوغی سنگین است به زور پول و هدایا دادن و اجبار داشتن در انجام کارهای معینی می باشد. همه چیز یک وظیفه محسوب خواهد شد به جای اینکه یک عشق و علاقه به شخصیت عالی عیسی مسیح باشد. نویسنده این نامه به عبرانیان با کسانی صحبت می کند که نجات یافتند، اما به برکات زندگی مسیحی وارد نشده و از آنها لذت نمی برند. آنها به خدا شک و تردید دارند و در نتیجه یک زندگی در بیابان را تجربه می کنند. اما خدا می فرماید: من نسبت به ایشان خشمگین شدم، زیرا ایشان همواره گمراه هستند و هیچگاه مایل نبودند به راهی که من می خواهم بروند. دقت کنید که می گوید گمراه بودند. آیا در ذهن و افکارشان؟ نه، در قلبشان گمراه می باشند. این نکته را به خاطر بسپارید. نسلی از قوم اسرائیل که از سرزمین مصر بیرون آمدند برای ایمانداران مسیحی عبرانی در روزگار رسولان به عنوان یک هشدار محسوب می شدند برای اینکه گناه ایشان را تکرار نکنند. خطری در انجام چنین گناهی وجود داشت. و دوست من، برای ما نیز همین خطر وجود دارد، یعنی خطر گمراهی در قلب‌های من. بنابر این خدا به هنگام خشم خود قسم خورد برای خدا ضرورت و لزومی نداشت که قسم بخورد، ولی چنین کاری را کرد که دیگر هرگز اجازه ندهد ایشان وارد سرزمین موعود گردند و در آنجا آرامش یابند. خدا چنین گفت که این نسل قوم اسرائیل به علت بی ایمانی وارد سرزمین موعود نخواهند شد. و دوست عزیز، تا زمانی که شما نه تنها فقط خداوند عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرید، بلکه همچنین توسط ایمان با او راه نروید و زندگی خود را به او نسپارید، هیچ چیزی در مورد شادی‌های کنعان یعنی خوشی در زندگی مسیحی نخواهید دانست. متاسفانه در کلیساها تعداد زیادی مسیحیان هستند که دارای زندگی در بیابان می باشند. بیابان مکان مرگ، ناآرامی، سردرگمی و بی‌هدفی و مکان نارضایتی و اندوه است. خدا به آن اسرائیلیانی که در بیابان خدا به سر می برند گفت: آرامشی را که در من است نخواهید فهمید. و امروز نیز بسیاری مسیحیان هستند که واقعا نمی دانند آرامش و آرامی خدا چه معنایی می دهد. آنها هیچگاه به آن سرزمین آرام وارد نشدند، چون بایستی توسط ایمان به آن آرامش دلپذیر برسند. بی ایمانی و شک و تردید مانع ورود ایشان است. در عبرانیان فصل 3 آیه 12 می خوانیم: پس ای برادران عزیز، مواظب باشید مبادا در یکی از شما دلی گناهکار و بی ایمان وجود داشته باشد که او را از خدای زنده دور سازد. ممکن است بپرسید آیا این می تواند برای یک ایماندار حقیقت داشته باشد؟ بله، مطمئنا می تواند. بسیار مهم است تشخیص دهیم که خدا از گناه ایشان خشمگین بود. گناه آنان چه بود؟ قتل، دزدی یا دروغ نبود. پس چه بود؟ دوست من، آنها به خدا باور و ایمان نداشتند. این گناه اصلی ایشان بود. در عبرانیان فصل 3 آیه 13 می‌خوانیم: تا فرصت باقی است هر روز یکدیگر را در ایمان تقویت کنید، تا هیچ یک از شما فریب گناه را نخورد و نسبت به خدا بی‌اعتنا نگردد. یک دیگر را تقویت کنید. دوست من، بایستی چنین کنیم. ما باید یک دیگر را تشویق و تقویت کنیم، تا هیچ یک از شما فریب گناه را نخورد و نسبت به خدا بی اعتنا نگردد. اگرچه این سخن در ابتدا هشداری به ایمانداران است که در اثر فریب گناه برکات زندگی مسیحی را از دست ندهند، ولی همچنین کاربردی برای افراد نجات نیافته دارد. بی ایمانی درون قلب چیزی است که مانع نجات افراد می شود. وقتی شخصی به من می گوید که به خاطر مشکل فهم و درک کلام برای او سخت است که ایمان آورد و عیسی مسیح را بپذیرد، سخنش را باور نمی کنم. اجازه دهید این نکته را با تجربه‌ای که داشتم وقتی برای مدتی در یک جلسه مطالعه کتاب مقدس هفتگی تعلیم می‌دادم توضیح دهم. یک شب تاجری که دفترش در نزدیکی کلیسا بود متوجه شد که تعداد زیادی روزهای پنج شنبه به کلیسا می‌آیند. همگی کتاب مقدس همراه داشتند و به نظر می‌رسید با علاقه به آنجا می‌روند. بنابراین کنجکاف شده بود که ببیند چه چیزی در این میان هفته این تعداد زیاد افراد را به کلیسا جذب کرده است. این تاجر از بسیاری نظرات فرد خوبی بود. اگر با او ملاقات می کردید می گفتید که انسان خوبی است. بنابراین او نیز همراه جمعیت شد و تا آخر جلسه شرکت کرد. بعد نزد من آمد و گفت: تمام کاری که شما می کنید این است که کتاب مقدس را تعلیم می دهید. فقط همین است که مردم را جذب این جلسه می کند؟ گفتم فکر می کنم همینطور باشد، چون تمام کار ما در جلسات پنجشنبه شب همین است. خب این تاجر به آمدن در این جلسات ادامه داد و حتی روزهای یک شنبه نیز به طور مرتب به کلیسا آمد و بسیاری از حقایق کلام خدا را قبول کرده بود. یک روز نزد من آمد و گفت: فکر می کردم که یک مسیحی بودم، ولی الان می دانم که نیستم. فقط یک عضو کلیسا هستم. اما در مورد بعضی از آنچه شما گفتید مشکلاتی دارم و نمی فهمم. یکی از آنها داستان یونس است. برای من غیر ممکن است باور کنم که یک انسان بتواند برای 3 روز و 3 شب در داخل شکم یک ماهی زندگی کند. از او پرسیدم: چه کسی به شما گفت که یونس 3 روز و 3 شب در داخل شکم یک ماهی زندگی کرد؟ گفت: شنیدم که واعظین در مورد آن موعظه کردند. آیا در کتاب مقدس چنین نیست؟ به او گفتم: در کتاب مقدس چنین نوشته نشده است. آنگاه کتاب یونس را آوردم و به او نشان دادم آنچه در آنجا نوشته شده و سپس برای او آنچه خداوند عیسی مسیح در عهد جدید در انجیل متی فصل 12:40 گفته را خواندم. زیرا همانطور که یونس 3 شبانه روز در شکم آن ماهی بزرگ ماند، من نیز 3 شبانه روز در دل زمین خواهم ماند. به این تاجر گفتم: اگر شما با از مرگ زنده شدن یونس مشکل داشته باشید، حتما با قیام عیسی مسیح از مردگان نیز مشکل خواهید داشت. او گفت: خب، به این شیوه آن را نمی فهمیدم. اکنون دیگر برای من مشکلی نیست. از او پرسیدم: آیا مشکل دیگری در درک و فهم موضوعی دارید؟ گفت: شاید نه. آنگاه مستقیماً به چشمان او نگاه کردم و پرسیدم: چه گناهی در زندگیتان دارید که مانع از دریافت عیسی مسیح در قلبتان می شود و شما را از او دور نگه می دارد؟ چهرهش سرخ شد و پرسید: آیا کسی درباره من چیزی به شما گفته است؟ جواب دادم: نه، من فقط می دانم که مشکل فکری شما در واقع مشکلی در قلب و درون شما است. چیزی در زندگی شما هست که شما را از عیسی مسیح دور نگه می دارد. در این لحظه او در هم شکست. با گریه اعتراف کرد که او با یک زن دیگر غیر از همسرش رابطه جنسی دارد و آپارتمانی را نیز برای او تهیه کرده و بیشتر اوقات خود را با این زن به سر می برد. از او پرسیدم که آیا همسرش نیز در این مورد می داند؟ او گفت که تاکنون این موضوع را مخفی نگاه داشته است. سپس پرسیدم: بنابراین مشکل واقعی شما همین است؟ اینطور نیست؟ شما حاضر نیستید به خاطر مسیح این زن را از دست بدهید؟ او به من نگاه کرد و گفت: بله. سپس اضافه کرد: با این زن صحبت می کنم و رابطه‌ام را با او قطع می کنم. او به رابطه با این زن خاتمه داد. آن زن تهدید کرد از او شکایت خواهد کرد، ولی این کار را انجام نداد. در آن روز در دفتر کارم این مرد زانو زد و عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفت. دوست من، اکنون مدت زیادی است که به عنوان کشیش و واعظ کلام خدا خدمت می کنم و آموختم که مردم واقعاً مشکل فکری و ذهنی درباره پذیرش مسیح ندارند، بلکه آنچه آنان را از عیسی مسیح دور نگه می‌دارد با اطمینان مشکل گناهانی است که در زندگیشان دارند. متن دیگری در کتاب مقدس، یعنی در نامه دوم قرنتیان فصل 3 است که درباره موسی می‌باشد، که می‌خواهم در اینجا در ارتباط با این متن نکاتی را در میان گذاشته و توجه شما را به آن جلب کنم. در دوم قرنتیان فصل 3:6 می‌خوانیم: اوست که ما را توانایی بخشیده تا به مردم اعلام نماییم که خدا برای نجات بشر عهد و پیمان جدیدی فراهم کرده است. پیام و محتوای این پیمان جدید این نیست که اگر کسی تمام قوانین خدا را اطاعت نکند می میرد، بلکه پیام این است که روح خدا به انسان زندگی و حیات می بخشد. مطابق طریق و پیمان قدیم برای نجات و رستگاری می بایست همه احکام موسی را اطاعت کرد، و چون هیچ کس نمیتواند تمام احکام را اجرا کند، پس همه محکوم به مرگ و مجازات ابدی بودند. اما طبق این پیمان جدید فقط کافی است که شخص به مسیح ایمان آورد تا روح خدا به او حیات و زندگی واقعی ببخشد. شریعت و احکام همونطوری که می‌دانید ما را محکوم می‌کنند، ولی روح القدس می‌تواند به ما زندگی عطا کند. سپس در دوم قرنتیان فصل 3 آیه 7 می‌گوید: با این حال آن روش و پیمان قدیم که منجر به مرگ و مجازات ابدی می‌شد با چنان شکوه و جلالی شروع شد که مردم طاقت نداشتند به صورت نورانی موسی نگاه کنند. زیرا وقتی موسی احکام الهی را که بر روی لوحه سنگی حک شده بود از حضور خدا برای مردم آورد، صورت او در اثر جلال خدا می درخشید. اما این درخشش به تدریج محو می شد. پولس در اینجا نمی گوید که شریعت با شکوه نبود، جلال و شکوه نداشت، ولی این جلال بایستی محو و نابود می شد. اکنون به دوم قرنتیان فصل 3 آیه 11 توجه کنید: پس اگر آن طریق و روش قدیم که موقتی بود و به تدریج محو و نابود می شد پر از جلال و شکوه آسمانی بود، این راه جدید خدا برای نجات ما که همیشگی و جاودانی است قطعاً بسیار با شکوه تر خواهد بود. پولس در واقع مقایسه میان جلال شریعت که در واقع سبب نورانی شدن چهره موسی شده بود و جلال و شکوه برتری که ما در عیسی مسیح داریم را انجام داده است. در دوم قرنتیان فصل 3 آیه 12 الی 13 چنین می‌خوانیم: پس چون می‌دانیم که این جلال نوین هیچگاه از میان نخواهد رفت، پیغام انجیل را با نهایت دلیری و اطمینان موعظه می‌کنیم و نه همچون موسی که نقابی به صورت خود زد تا قوم اسرائیل محو شدن جلال را از صورتش نبینند. دقت می‌کنید؟ موسی نقاب را بر روی صورتش نگذاشت تا جلوه درخشش جلال را از صورتش بگیرد، بلکه جلال محو می‌شد و او این نقاب را می‌گذاشت تا مردم محو شدن آن را نبینند. اما اکنون جلال و شکوه دیگری است که در عیسی مسیح می‌باشد. دوم قرنتیان فصل 3 آیه 14 الی 15 می‌گوید: اما نه فقط صورت موسی پوشیده بود، بلکه درک و فهم قوم او نیز زیر نقاب بود. حتی امروز نیز که یهودیان کتاب آسمانی تورات را می‌خوانند، گویی بر قلب و فکرشان نقابی قرار دارد و به همین علت نمی‌توانند به معنی واقعی تورات پی ببرند. این نقاب که مانع فهمیدن است، فقط با ایمان آوردن به مسیح برداشته می‌شود. بلی، حتی امروز نیز وقتی یهودیان نوشته‌های موسی را می‌خوانند، آن را درک نمی کنند و تصور می کنند که راه نجات همان اطاعت از شریعت موسی است. دقت می کنید؟ بی ایمانی یک مشکل فکری یا ذهنی نیست، بلکه مشکلی در قلب است. دوست من، شاید شما نیز یکی از کسانی هستید که به علت گناهی که در زندگی تان است و نمی خواهید آن را ترک کنید به سوی عیسی مسیح نمی آیید. در همان لحظه ای که قلب شما آماده است که آن گناه را ترک کند، مشکلات فکری و ذهنی شما نیز حل خواهند شد. او نقاب را از فکر و ذهن شما برخواهد داشت و شما می توانید به سوی عیسی مسیح آمده و نجات یابید. اکنون به دوم قرنتیان فصل 3 آیه 16 دقت کنید: اما هرگاه کسی از گناهان خود توبه کند و به سوی خداوند بازگردد، آنگاه آن نقاب از چشمانش برداشته می شود. وقتی قلب شما به عیسی مسیح ایمان آورد، آن نقاب از فکر و ذهن شما برداشته خواهد شد. در دوم قرنتیان فصل 3 آیه 17 الی 18 نوشته شده است: در اینجا منظور از خداوند همان روح خداست که به انسان زندگی حقیقی می‌بخشد و هر جا که روح خداست در آنجا آزادی است. آزادی از تلاش و کوشش برای رسیدن به رستگاری از راه انجام تشریفات مذهبی. اما ما مسیحیان نقابی بر صورت خود نداریم و همچون آینه‌ای روشن و شفاف جلال خداوند را منعکس می‌کنیم و در اثر کاری که خداوند یعنی روح القدس در وجودمان انجام می‌دهد با جلالی روزافزون به تدریج شبیه او می‌شویم. دوست عزیز من، روح القدس به زندگی شما وارد شده و مسیح را برای شما واقعی می‌سازد، همانطوری که او این کار را اکنون برای بسیاری از انسانها در سرتاسر دنیا انجام می‌دهد. وقتی به نزد او می‌آیید، آینده‌ای با شکوه در انتظار شماست، در حالی که در فیض و شناخت او هر روز رشد می‌کنید. اکنون اجازه دهید به عبرانیان فصل 3 آیه 13 دوباره توجه کنیم که به ما می‌گوید تا فرصت باقی است هر روز یکدیگر را در ایمان تقویت کنید تا هیچ یک از شما فریب گناه را نخورد و نسبت به خدا بی‌اعتنا نگردد. در واقع در اینجا گفته شده که روزانه یکدیگر را تشویق و تقویت کنید تا فریب گناه را نخوریم. ما ایمانداران بایستی در مورد فریب گناه بیدار و هوشیار باشیم. در واقع امکان دارد به جایی در زندگی ما برسیم که احساس کنیم خدا را راضی و خوشنود می سازیم، در حالی که در حقیقت یک زندگی در بیابان را داریم و از خدا دور می باشیم. به عنوان مثال، یک ایماندار ممکن است فردی نادرست و بیوفا باشد، ولی با این وجود وجدانش او را محکوم نکند و از خودش راضی باشد. پس چنین فردی باید وجدانش را محکوم کند، چون توسط ادامه دادن در گناهش سخت دل شده است. من افرادی را در خدمات مسیحی دیدم که کاملا نادرست و فریبکار بودند و بعداً به عنوان افرادی دروغگو و ریاکار افشا شده اند، ولی با این وجود می توانستند آن چنان ریاکارانه زانو و دعاهای عالی را بر زبان آورند که کمتر کسی می توانست مانند ایشان دعا کند. وجدان آنها ایشان را محکوم نمی کرد. طبیعی است که محکوم نمی کند، چون دل و وجدانشان سخت شده بود و آنها اجازه می دادند که گناه در زندگیشان باشد. نویسنده نامه به عبرانیان به تجربیات زندگی در بیابان که قوم اسرائیل داشتن اشاره می کند که مربوط به ایمانداران مسیحی عبرانی در قرن اول مسیحیت بود، ولی همچنین با ما نیز امروز سخن گفته و برای ما نیز کاربرد دارد. روح القدس این حقایق روحانی را برای ما مکاشفه کرده و با ما امروز در میان می‌گذارد و ما را هدایت می‌کند.